أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واستغفروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ده من فصل از فصول 15 گانه‌ای که زیر این آیه مطرح شد به مناسبت مسئله جامعه شناسی و وظیفه فرد نسبت به جامعه این بود که گروهی گفتند در فرضی که جامعه اسلامی به جامعه برین و عالی باشد مربوط به عصر خودش است، زیرا رکودی که در معارف دینی است و تضارب آرایی که باید باشد نیست و آزادی در بازسازی و نوسازی این قوانین و قواعد وجود ندارد، قهرن این قواعد و قوانین دینی می شود راکد و ایستا و اثر رکود و ایستایی او رکود جامعه است و نشانش آن است که جامعه ای که به این قوانین و قواعد راکد معتقد نیست پیشرفت های فراوانی کرده است و علت محرومیت و عقب افتادگی جامعه اسلامی همین رکود قوانین و قواعد اوست که نه جای بازسازی است نه نوبت به نوسازی و مانند آن. این مطلب را سیدن استاد رضوان علی به دو بخش منحل کردند. یک بخش به این برمیگردد که همه چیز در تغییر و تحول است، یک بخش به این برمیگردد که برداشت ها متغیر است و استفاده صاحب نظران از قوانین متغیر است. اما اون بخش اول که هر چیزی متغیر است و ما شیء ثابتی نداریم و علت پیشرفت جامعه های مترقی برای آشنایی بین اصول است و علت عقب افتادگی جامعه اسلامی برای ناآشنایی بین اصول است و امت اسلامی خود را گرفتار یک سلسله قوانین راکد کرده است، لذا رکود دامنگیر اوست و امت های غیر اسلامی خود را از این قوانین راکد آزاد کردن لذا ترقی کرده ام، بفرمایید که این مبنی است بر اون مبنا که هر چیزی در گرو تغییر است و این در جای خود ابطال شد و ثابت شد که موجودات دو قسم، بعضی مادی هم بعضی مجرد هم. موجوداتی که مادی و طبیعی هم متغیر هم. موجودات مجرد و ماورای طبیعی ثابت هم. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که علت پیشرفت بعضی از امم و جوامع این نیست که اونها به این اصول و قوانین ثابت معتقد نیستن. پیشرفت جوامع یه سلسله علل و اسباب خاص خود را دارد و این قوانین و معارف کلی یه سلسله آثار مخصوص خود را. بیان ذالک این است که بعضی از علوم و معارفن که اگر تحولی دارن تحول اونها کیفی و طولی است، نه تحول از ثبوت به سلب یا از سلب به ثبوت، تحولی دارن در عمق اولا و این در تکامل روح و معارف قلبی و عقلی اثر دارد ثانیا و ارتباط مستقیم بلا واسطه با پیشرفت های علوم و صنایع ندارد ثالثا. مثلا بحث در باب توحید و اثبات صفات حق برای تعالی، نفی نظریه معتزله که قائل به نیابتن، نفی نظریه اشاعره که قائلن به زیادی صفات بر ذات واجب و اثبات این که کمال الاخلاص له نفی صفات ان، این گونه از معارف بلند در پرورش روح و ترقی روح تا به لقاء الله نقش مؤثر دارد. اما بین این معارف عمیق دینی با پیشرفت صنایع و علوم ارتباطی برقرار نیست تا ثبات اینها دست و پاگیر باشد. پیشرفت صنایع و حرف مربوط به علوم تجربی است که دین در اون بخش مرتب تشویق میکنه به اینکه شما نوآوری داشته باشید، شما پیشرفت کنید. این و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه به عنوان نمونه در مسائل ارتش و دفاع و سپاه مطرح است. درباره مسائل اقتصادی هم همشوفی مناکبه ها مطرح است. درباره مسائل شیلات و کشتیرانی هم همون آیاتی که قبلا تلاوت شد مطرح است که در اون بخش آیات فراوانی هست که جوامع بشری را ترغیب می کند به فراگیری علوم و صنایع و حرف. در بخش دیگر یه دستورات دیگری هم میدهد که انسانها را، کارشناسان این رشته را وادار میکند در کمال الاخلاص له نفی و صفات ان یا کمال توحیدهی الاخلاص له و مانند آن. پس ادله دین دو قسم است، بخشی مربوط به عالم طبیعت است و علوم و صنایع طبیعی، بخشی مربوط به ماورای طبیعت است و معارف عقلی. هم درون رشته کارشناسان را وادار می کند به تحول عمیق یعنی دقت در علوم تجربی و صنایع، هم در رشته معارف صاحب نظران را تشویق می کند به شهود و امثال ذلک. و هیچ ارتباط مستقیمی بین اون معارف دینی با علوم روز نیست. آری اونها سایه افکنن، یعنی اون گونه از علوم روز، اون گونه از علوم و معارف خط مشی علوم تجربی را مشخص میکنن، یعنی میگوین شما از مواهب طبیعی به سود خود و دیگران قدم بردارید. اگرم یک وقتی خواستی چیزی بسازید، سلاح تخریبی و تهاجمی نسازی، سلاح دفاعی بسازی. نمونش همون جریان حضرت داوود علیه السلام بود که قرآن کریم دو مطلب را بازگو کرد. یکی مسئله کرامت و معجزه است. فرمود ما از راه کرامت و اعجاز و راه غیب آهن سرد سخت را در دست داوود پیامبر سلام الله علیه نرم کردیم. این علم نیست که کسی برود درس بخواند و یاد بگیرد که چگونه آهن متسلب را مثل یک مشت خمیر نرم بکند. لذا نفرمود و علمناه و علانت الحدید، اینجا سخن از تعلیم و علمه و یعلم و اینا نیست. فرمود و علمنا له الحدید، ما طبق اراده خود آهن سخت را در دست داوود علیه السلام لین و نرم کردیم مثل مو. مطلب دیگر که مطلب علمیست نه کرامت و اون آموختنیست و اون این از کرمود و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم، ما به او صنعت زره بافی را یاد دادیم. این جزء علوم است و شما می توانید این را یاد بگیری. اینجا تعلیم است، اونجا اعلان است. ما یادش دادیم که آهن سرد را به صورت زره در بیار، نه به صورت شمشیر و خنجر و تیر. وسایل تخریب و کشتن و کشتار نساز. مشابه همین بحث قرآنی حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در فروع کافی نقل میکنند از امام صادق سلام الله علیه که کسی آمده به حضور حضرت سلام الله علیه عرض کرد اهل دو قریه اینها شروع به جنگ کردن و هر دو هم کافرن، هیچ کدام مسلمان نیستن، آیا ما مجازیم که اسلحه بفروشیم یا نه؟ چون فروش اسلحه به کسی که در حالت جنگ با مسلمین است حرام است. لذا اینها سوال کردن که این هر دو گروه کافرن و هر دو هم به جنگ هم قیام کردن و میخوان اسلحه بخرن، ما بفروشیم یا نه؟ حضرت یه جواب کوتاهی فرمودن که سه مطلب از اونا استفاده میشوند. فرمود بیع هما ما یکنهما، یعنی فروش اسلحه به اینها جایز است، حرام نیست. این یک. ثانیاً به هر دو گروه بفروش، نه به یک گروه که یکی را مسلح کنی دیگری را نه، به هر دو بفروشی. ثالثاً سلاح دفاعی بفروشید نه سلاح تخریبی. شمشیر و خنجر و دشته و تیر و نیزه نفروشید، زره و سپر و امثال ذلک بفروشید، سلاح‌های دفاعی بفروشید نه تهاجمی. فائده اون معارف و پیدایش اخلاق به دنبال اون معارف این است که این صنعت قهار را رام میکنه، که این عالی ترین ترقی است. نباید از توحش غرب و شرق انسان به صورت تمدن یاد بکنه. اینا که الان کلید جنگ ستارگان در دست اونهاست خوابی نداره. الان یلسین این تمام کوششش این است که از غرب وام بگیرد و فشار اقتصادی روسیه را کاهش بدهد. اونها گفتن بیشد که این سلاح‌های هسته‌ای و اتمی که به طرف غرب بود این رو مسیرشو برگردانی. تمام کوشش‌ها و تلاش‌های اینها رو مهار کردن این سلاح‌های هسته‌ای است، چون اسلحه هست و عقل نیست. همین درند خویی پیدا شده، این که پیشرفت نیست. پس دو مطلب است، یکی این که معارف الهی در راه خود تکامل پیدا میکنه برای پرورش روح، ارتباط مستقیمی با پیشرفت صنایع و علوم نداره و اون علومی که مایه پیشرفت صنعت هاست اون علوم را هم دین تشویق کرده است، که همونطوری که یک سلسله صاحب نظران در معارف عقلی آیات قرآنی را خوب میفهمند، نهج البلاغه و احادیث را خوب میفهمند، یک سلسله کارشناسان فنی هم از منابع طبیعی خوب استنباط کنند و استفاده کنند تا هر دو جهت رشد پیدا کنند. یه بخش دیگری هم به نام مطلب دوم هست که این معارف عقلی گرچه ارتباط مستقیم در پرورش و شکوفایی علوم تجربی ندارد، اما یک معلم راهنمای خوبی که چگونه انسان از این علوم استفاده کند، چگونه از این صنایع بهره برداری کند تا جامعه بشود مدینه فاضله. پس اگر کسی بگوید همه چیز در تغییر و تبدل است، هم اصلش نارواست چیمی در جای ثابت شد، و هم اگر بپندارد علت پیشرفت جوامع غیر اسلامی آن است که خود را از این قوانین دست و پاگیر آزاد کردن، دو مغالطه است. اولا اونها پیشرفت نکردن به صورت تمدن صحیح در نیامدن. ثانیا این معارف عمیق ارتباط مستقیمش در شکوفایی علوم تجربی نیست، اون ارتباطش در راهنمایی و رهبری و رهنمود استفاده از علوم تجربی است. مطلب دیگری که باز مخصوص به این بخش اول است این است که جوامع غیر اسلامی گرچه خود را از یک سلسله معارف دینی متاسفانه رها کردن، اما یه سلسله معارف نظری کلی را پذیرفتن که در اون معارف تغییر نیست. و اون این است که در جهان حقایقی هست، همه پوچ و خیال و سراب نیست. این یه اصلیست همیشگی، انسان موجود است، هر انسانی باید کار بکند، هر انسانی باید به سود خود کار بکند، هر انسانی باید جمعی بیندیشد. اینا این سلسله قوانین کلی است که بخشی مربوط به جهان بینی است، مثل قانون اینکه جهان حقیقتی هست و پوش نیست، بخشی مربوط به جامعه شناسی است و بخشی هم به انسان شناسی است، که اینها یه سلسله قوانین کلی به ثابت است. هرگز پیشرفت جوامع باعث نمی شود که انسان دست از این اصول بردارد، و هرگز نباید توهم کرد که ثبات این اصول مایه رکود جوامع خواهد بود. این چنین نیست. آری، اون علومی که ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزانه مردم دارد، اون قوانین اگر راکد باشد زندگی روزانه راکد است. نه هر قوانینی اگر ثابت بمانند مایه رکود جامعه خواهند بود. اینا خلاصه کلام در بخش اول. اما اون چی که بخش دوم برمیگردد و اون این که اگر کسی بگوید هر کسی برداشتش چه از طبیعت چه از شریعت، هر کسی استفاده علمیش چه از تکوین چه از تشریع مربوط به خصوصیت‌های اخلاقی اجتماعی علمی اوست و وابسته به علوم و اصول و موضوعات پیش پذیرفته اوست، به وابسته به محیط زیست و زندگی و رسوم و سنن و عادات و آداب و فرهنگ خاص او. چون این به عنوان یک اصل تلقی شد که هر کسی هر جایی به سر ببرد، در هر شرایطی به سر ببرد، برابر با خصوصیت‌های اون محیط زیست به شرایط زندگی، از طبیعت برداشتی دارد، از شریعت برداشتی دارد، قوانین تکوین را یه جوری تفسیر می‌کند، قوانین تشریع را طرز دیگر تفسیر می‌کند. اگر این چنین باشد، بنابراین چه این که مثلا توی دستان یه جور می فهمن، توانگران جور دیگر، استوایی ها یه جور می فهمن، قطبی ها جور دیگر می فهمن، کسانی که در مناطق اعتدالی زندگی می کنن یه جور دیگه فکر می کنن، افرادی که هیجان زده هستن یه طرز خاصی برداشت دارن، افرادی که سردمد و اهل هیجان نیستن یه سبک خاص برداشت دارن. چون عادات و آداب و رسوم و سنن و اخلاق و محیط زیست و آداب اجتماعی فرق می کند و چون اینها نقشی در کیفیت استنباط از طبیعت و شریعت دارن، یقیناً برداشت ها در طول زمان مختلف است. وقتی برداشت ها در طول زمان مختلف شد، ما هرگز قوانین ثابت یک دست موندنی نداریم، با تغییر بکنه. و شما چون در دین یه سلسله قوانین موندنی ثابت دارید، این برخلاف اصل معرفت شناسی و درک فرد افراد است. یقینا درک ها فرق میکند در طی زمان و زمین و شما هم که اجازه تفاوت درک نمیدهی. این مربوط بخش دوم میفرمان به این که این سخن تنیست بر یک مبنایی که اون مبنا هم ناتمام است و اون مبنا نسبیت علوم است. مسئله نسبیت علوم غیر از مسئله تصویب است. مسئله تصویب یه بخش دیگری دارد. مسئله نسبیت علوم یعنی مطلق را هیچ کس نمیتواند بفهمد، حق مطلق را، صدق مطلق را هیچ کس نمیتواند بفهمد. هر کس فهمش در گروه پیشفرزها و پیشپذیرفتهای اوست. اون چه که مربوط به هستی خاص خود اوست با شؤونی که دارد میفهمد. مطلق را کسی نمیفهمد. این بخش مربوط به این نسبیت علم است. نسبیت علم غیر از تسبیب است. تسبیب را اندیه میپروراندن. اندیه میگفتن کل ما اندی فا و حق، کل ما اندک فهو حق، کل ما اندهو فهو حق، که این سخن را مرحوم خواجه در نقد المحصل هم ذکر کرده است. مصوبه کسانی هم که میگن هر که هر چه فهمید حق با او. این برگشتش به این است که واقعی نیست یا واقع تابع اراده و درکین هاست، که این را میگن مصوبه و تصویب. اگر کسی سؤال نسبیت را مطرح کرد، نباید به او جواب داد که ما که نمیگوییم هر که هر چه فهمید حق است. اون جواب با این سؤال هماهنگ نیست. تصویب معناش آن است که هر که هر چه فهمید حق است. مصوبه طایفه‌ای هم که میگن ما خطا نداریم، در برابر مخطئه که قائلن به خطا و مخطئه که نسبت به خطا میدهن، مصوبه نسبت به ثواب میدن، میگن همه آرا صحیح است، هر که هر چه فهمید صحیح فهمید. مسئله تصویب غیر از مسئله نسبیت است. مسئله نسبیت میگوید به این که فرون شخص یک گوشه مطلب را میفهمد، فرون کس برابر با محیط و اصول و رسوم خاص خود میفهمد و مانند آن. چون فهم مطلق پیش کسی نیست و شما هم اجازه بازسازی و نوسازی نمیدهید، پس اونچرا که شما ادعا میکنید قابل فهم بشر نیست. اونچرا هم که بشر میفهمن که چیزی نیست که دین آورده باشد، زیرا بشر نسبی میفهمد و دین مطلق است. تفاوت این دو مطلب یعنی نسبیت و تصویب آن است که نسبیت در مقابل اطلاق است، تصویب در مقابل خطا است. قول به نسبیت این است که ما فهم مطلق و حق مطلق نداریم. قول به تصویب آن است که ما خطا نداریم، هر که هر چه فهمید درست فهمید. اینا کاملا از هم جدا. پس اگر کسی سخنش این است که فلان مطلب سر از نسبیت در می آورد، نباید جواب داد که ما که نگفتیم هر کس هر چه فهمید درست فهمید. اون سخن سخن تصویب است. خب پس بین این دو مطلب در همین بخش دوم کاملا فرق است که نسبیت غیر از تصویب است. قبل از این که به این نسبیت پاسخ داده شود، باید این مطلق معنا بشه که منظور از مطلق چیه. یک مطلق نامتناهی از بیکران تا بیکران است. اون را هیچ کسی ادعا نکرده، هیچ پیامبری ادعا نکرده، هیچ معصومی ادعا نکرده. اونقدر یک موجود است که علمش بیکران تا بیکران است، اون ذات اقدس اله است. همه حقایق را به عنوان حقیقت مطلقه به کل شئ محیط است. از ذات اقدس اله چه تنزل بکنیم؟ وقتی به سلسله انبیا میرسیم میبینیم خود خدا میفرما تلکن رسل فضلنا بعضهم علی بعض. اینا در درجات علمی فرق میکنن، در درجات عصمت فرق میکنن، همه نصاب لازم عصمت و نبوت را دارا هستن. اما اینا چون مقبول به تشکیک است، بعضی عالمن، بعضی اعلم، بعضی معصومن، بعضی معصومتر، بعضی شاهدن، بعضی اشهد و مانند. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک آیه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آیه دیگر. گرچه وظیفه هر مسلمان این است برابر آیات سوره بقره بگوید لا نفرق بین احد منهم، لا نفرق بین احد من رسله، ما در اقرار به حقانیت انبیا هیچ فرقی نمیگذاریم، میگم همشون حقا. این لا نفرق بین احد من رسله، بین احد منهم، نه معناش این است که اینا همشون یکسانه، بلکه معناش آن است که ما به حقانیت همه اینها اقرار داریم، همه اینها حقن، منتها یکی عالم است دیگری اعلم، یکی فاضل است و دیگری افضل. پس از ذات اقدس اله که تنزل کردیم، انبیا هم هیچ کدام اون مطلق محض را ندارد. نه تنها انبیا، فرشتگان هم با هم و فرشتگان با انبیا، انبیا و فرشتگان، می اینها را هم رو هم حساب بکنیم ببینیم هیچ کدام علم مطلق را ندارن. برابر آیه سوره یوسف که فرمود و فوق کل ذی علم علیم، تا برسیم به علیم محض که ذات اقدس اله باشه. پس اگر کسی خیال کند که مطلق یعنی بیکران در بیکران، اون رو هیچ کسی غیر از خدا ادعا نکرد، نصیب هیچ موجودی هم غیر از خدا نشد. اما وقتی مسئله باز شد، معنای مطلق این است که طبیعت هزارها قانون دارد، شریعت هزارها احکام دارد، نباید مجموعه قوانین طبیعت و مجموعه احکام شریعت را یه مسئله حساب کرد، چون مجموعه مسائل مسئله واحد نیست. مجموعه مسائل وقتی مسئله واحد نبود، نه ثواب دارد، نه خطا، نه صدق دارد، نه کذب. مجموعه مسائل که مسئله واحد نیست، تک تک این مسائلی که مربوط به قوانین طبیعت است یا احکام شریعت باید بررسی بشود. وقتی تک تک این قانون بررسی شد، هر کدام میشود مسئلتون به حالها و حیالها، اونگاه اصلاح در اینجا معنا دارد. بعضی ها ممکن است مطلق را بفهمند، حق را بفهمند، بعضی ها ممکن است مطلق را نفهمند و حق را نفهمند. مثلا درباره نماز جمعه، نماز جمعه در عصر غیبت یه مسئله فقهی بیش نیست. اختلافات فراوانی ممکن است بین صاحب نظران فقهی باشد. این اختلاف ها سه قسمت است. بعضی از این نظرها ممکنه همش حق باشه، منتها بعضی حق، بعضی احق، بعضی دقیق، بعضی ادق، و ممکن است همش باطل باشه، منتهی بعضی باطل بعضی باطل تر، بعضی دور از حق بعضی دورتر. اختلاف سوم آن است که این چه نیست که همش حق باشد یا همش باطل، یکی یقینا حق دست به دیگری یقینا باطل. این سه جور اختلاف در فهم است، خواه در طبیعت خواه در شریعت. این قسم سوم که یکی یقینا حق است به دیگری یقینا باطل، اونجاست که دو طرف اختلاف طرفین نقیض باشد. یکی میگوید نماز جمعه در اصل غیبت واجب است، دیگری میگوید واجب نیست. بالاخره احدهما حق است و الاخر باطل. اون که نظرش حق بود به مطلق رسیده است، اون که نظرش باطل بود حرفش مطلقا باطل است. حالا کی حق گفت به کی حق نگفت، اون مربوط به معیارهای فقهی است. ما که الان درباره این علوم سخن میگوییم به داوری ننشستیم که حق با کیست، ولی میتوان گفت یکی حق مطلق است دیگری باطل بالقول المطلق. حالا اونهایی که رسیدن به یک طرف، مثلا گفتن نماز جمعه واجب است، بعضی ها دقیقا بعضی عدد همه جوانب را رعایت کردن، یکی گفت وجوبش تعیینیست، دیگری گفت تخییریست، سومی گفت با نماز ظهر باید جمع بکنن احتیاطاً وجوبی، یا چهارمی گفت با نماز ظهر با جمع بکنن احتیاطاً ندبی، یا اینا همه در یک حوزه و محور است که همشون حق است، منتها یکی دقیق یکی عدد. خب پس قوانین طبیعی و قوانین تشریعی اگر وارد اختلاف شد، یکی به حق میرسد دیگری باطل. ما که از دور درباره این قوانین و فتاوا و نظرات صاحب نظران سخن میگوییم، باید این چنین سخن بگوییم که بعضی ها به حق میرسند بعضی ها به حق نمیرسند. چون حق ثابت است بعضی از فهم ها ثابتند، چون حق قداست دارد بعضی از فهمها قداست دارند، چون حق لایتغییر است پس بعضی از فهمها لایتغییرند، چون حق خالص است کامل است سره و ناب است بعضی از فتاوا سره و خالص و کامل و نابند. اما کدوم فتوا دارای این مزایاست و کدوم فتوا فاقد آن است، این به عهده ما نیست. اگر کسی بگوید به این که اون چه که دین آورده او کامل است و خالص است و حق، و اون چه که از دین می فهمم ناقص است و ناخالص است و حق و باطل با هم مخلوط است و متغیر، دین قداست دارد، فتوا فهمیست بشری و هیچ قداست ندارد، دین ثابت است فتوا متغیر، دین خالص است فتوا غبار بشریت گرفته و مانند آن، این سخن باید باز بشود. باید گفت در صفحه اول دین قرار گرفته که به صورت قرآن و عترت است، این در صفحه اول. در صفحه دوم علمای دین شناس قرار دارند، یعنی مفسر قرار دارد، متکلم و فیلسوف قرار دارد، فقیه اصولی قرار دارد، رجالی قرار دارد و مانند هم. در صفحه سوم معرفت شناس ها کرسی گذاشتن نشستن، ولی باید بدانیم که ما که در صفحه سومیم و داریم در باره علوم صاحب نظران سخن میگوییم، ما آخرین صف نیستیم، صفوه فراوانی هم پشت سر ما صف بستن که مواظب ماییم. ما که در صفحه سوم نشسته ایم درباره نظرات صاحب نظران صف دوم اظهار نظر میکنیم، گرچه نمیتوانیم بگوییم حق با کیست، چون اگر بگوییم حق با فلان شخص است یا با رقیبش، فهم درجه اول را به کار بردیم. ما در صف دوم ننشستیم که بگوییم حق با کسی است که فتوا به وجوب داد یا حق با کسی است که فتوا بعد از وجوب داد. ما هیچ سخنی در این زمینه نداریم. در صفحه سوم که نشسته ایم میگوییم این آیون که در درک دینی اختلاف دارن، یکی میگوید نماز جمعه واجب است دیگری میگوید واجب نیست، چون از دو طرفین نقیض بیرون نیست، یکی یقیناً حق است یکی یقیناً ثابت است، یکی یقیناً خالص است یکی یقیناً کامل است یکی یقیناً مقدس. بشر فهمید ولی مفهوم که بشری نیست. یک وقت بشر می نشیند نظیر مجلس های غربی و شرقی، یک قوانین رو خود می سازند. اینجا بشر فهمید مفهوم بشری، فهمم بشری، یعنی یه سلسله قوانین را از رسوم و رسوب فرهنگی جامعه خود استنباط کردم. اینجا بشر فهمنده است، قوانین هم بشری است. غبار بشریت روی فهم و مفهوم، روی علم و معلوم، هر دو نشسته است. یه وقت است که بشرهای روشمند از قانون حق دارن استنباط میکنن و دو طرف نقیض را فتوا دادن و دین هم از احد و طرفین نقیض بیرون نیست. در اینجا گرچه صاحب نظران بشرم، بشرها دارن میفهمم، اما سخن وحی را دارن میفهمم. نمیشود گفت هر دو باطل است، نمیشود گفت هر دو حق است، و نمیشود گفت اون کسی هم که فتوایش مطابق با دین است و حق است اون هم بشری است. این دیگه بشری نیست. بشری فتوای صاحب شریعت را فهمید، بعد فتوا داد. افتا بشری است ولی فتوا الهی است. فهم بشری است ولی مفهوم الهی است. اگر او گفت نماز جمعه واجب است، گرچه این فقیه به نام شیخ انصاری یا صاحب جواهر یا بزرگان دیگر رضوان علیهم گفتند، اما نه چون اینها گفتند وجوب نماز جمعه مقدس است، چون اینها سخن دین را فهمیدند اون فتوا می شود حق، می شود خالص، می شود ثابت، می شود مقدس. پس نماید گفت چون بشر فهمیده است هیچ قداستی ندارد. بشر اگر قوانین رسوم خود را می فهمید، هم فهم بشری بود، هم مفهوم بشری، هم استنباط کننده و استنباط بشری بود، هم قانون مستنبط بشری بود، هیچ کدام قداست نداشت. ولی اگر چنون که طبق این تسلیسی که بیان شد بعضی از فتاوا یقینا مطابق با دین است و یقینا حق است، گرچه بعضی ها یقینا باطل، پس اونها که یقینا مطابق با حق هم یقینا ثابتن، اون فتوا که مطابق با حق است میشود حلال خدا، این حلال الی یوم القیامه حلال است، پس میشه ثابت. ممکن است در آینده نزدیک یا دور دیگری بیاید و همین فقیه را تخطئه کند، فتوای مخالف بدهد، ولی اینا در صف دوم هست. صف اول صف قرآن و عترت است، صف دوم صف علما و صاحب نظران هست، صف سوم صندلی هایی است که ما روش نشستیم و داریم درباره صاحب نظران نظر معرفت شناسانه ارائه می کنیم. ما که در صف سوم نشسته ایم نباید بگوییم هیچ کدام از این فتواها مقدس نیست، هیچ کدام ثابت نیست، هیچ کدام حق نیست، هیچ کدام این چی میگیم هیچ کدام ثابت نیست، یعنی اونهایی که باطلند ثابت نیستند چون اصلا ریشه ای نداشتن، ولی اون گونه از فتوا که مطابق با حق است که اون برای همیشه ثابت است. منتها حالا کدام یکی از اینها مطابق با حق است؟ اون مربوط ماها که در صف سوم قرار داریم نیست، اون مربوط به کسانی که در صف دومن. و یه روزی هم بالاخره روشن خواهد شد. ما اگر نظر معرفت شناسانه داریم که در صف سومیم، باید اینچنین بگوییم فتواها دو قسم است، بعضیها خالص، صحیح، ثواب، صدق، حق، مقدس، بعضی ها ناخالص، باطل، بدون قداست و ماننده. یک سر به عنوان موجب کلیه بگوییم چون فهمنده ها بشرن هیچ فتوای قداست ندارد، ولو کان حقا، هیچ فتوای ثابت نیست، ولو کان حقا، این تام نیست. بین اون فتوایی که مطابق با حق است با خود حق هیچ فرقی ندارد. و جای این قوانین هم اذهان است، چون قوانین اعتباری هم بنابراین اگر کسی بخواهد مسئله نسبیت را به این بیان ترک کند که هر کسی برابر با اصول پیشرفته خود چیز میفهمد، این سخن تام نیست. بعضی ها مطلق را میفهمند، بعضی ها مطلق را نمیفهمند، ممکن است به نسبه بفهمند. ما که در صدد تعیین ملاک نبودیم و نیستیم، ما الان در صف سوم نشستیم، میخواهیم در باره کسانی که در صف دوم قرار دارن اظهار نظر بکنیم. صف اول صف قرآن است و اعتراض، یعنی صف دین. صف دوم علما و صاحب نظران نشستن، ما در صف سوم نشستیم. پشت سر ما هم صندلی های فراوانی است و صفوف فراوانی هست که عده ما را کنترل میکنن. ما هر نظری را که دادیم، فقیه هم اونجا نشسته است، کار ما رو کنترل میکند. او یه صندلی در صف دوم دارد، یه صندلی هم در صف چهارم، یه صندلی دارد که ما رو استنباط میکند، یه صندلی هم در صف چهارم دارد که ما رو کنترل میکند. مایی که به نحو علم اجمالی میدونیم بعضی حقند، بعضی مقدسند، بعضی ثابتند، اگر به نحو موجب کلیه بگویم هیچ کدام از اینا قداست ندارد، او که در صف چهارم نشسته فتوا میدهد تو برخلاف علم اجمالی سخن نباید بگویی. این راه دیگری است. اما ما که الان در صف سوم قرار داریم، درباره این اعضای صفوف صف دوم حرف میزنیم. میگیم این صاحب نظران و علما و فقها که در صف دوم دین نگرند، بعضی ها ممکن است در یه مطلبی همشون اشتباه بکنند، این ممکن است. بعضی ها ممکن است همشون حق بفهمند، منطقه بیکی دقیق یکی دقیق تر، اینم ممکن است. در بخش از مسائل یکی حتما حق است و دیگری حتما باطل، اونجا که فی طرف یه نقیزن، یکی میگه فلان چیز مفتر صوم است، یکی میگه نیست، یکی میگه فلان چیز حلال است، یکی میگه نیست، یکی میگه فلان چیز واجب است، یکی میگه نیست. اینجایی که یعید و لا یعید، یبتل و لا یبتل، یبتل و لا یبتل، بین طرفین نقیض اختلاف است. ما که در صف سوم نشسته ایم میگیم یقینا یکی حق است مطابق با دین، دیگری باطل. اگر یکی حق شد دیگری باطل، گرچه فهمنده فقیهی است مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر و علامه رضوان الله علیهما، فهمنده بشر است، اما اون فتوا و قانون که بشری نیست. الحمد لله رب العالمين.